أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس رو مورد رضایت و لطف خاص حضرت بقیت الله ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. شأن ائمه علیهم السلام شأن فوق العاده والا و برجسته است که خدای متعال در قرآن اونها رو معرفی فرموده. امام علیه السلام از نظر قرآن باب توحید و باب ورود به معرفت خداست. امام از نظر قرآن صراط مستقیم و صراط معرفت و محبت الهی است. امام از نظر قرآن سبیل الله هست. امام از منظر قرآن وجه الله هست که هر مخلوقی در هر مقامی اگر بخواهد متوجه به خدای متعال بشود باید از طریق امام متوجه خدای متعال بشود. امام کلمه ذکر الهی است. هر مخلوقی اگر متذکر به خدای متعال میشود و قلبش نورانی به نور ذکر الهی می شود در اثر پرتو نور امام در قلب مؤمن هست. هر مؤمنی به اندازه‌ای که نور ولایت امام در قلب اوست مؤمن است. امام آیه الهی و بزرگترین آیه خداست، آیه مخزونه است. اون آیه ایست که اگر کسی به او رسید از طریق او به حقایق توحید به معارف الهی راه پیدا می کند. و ده ها عنوان دیگر که در قرآن برای امام ذکر شده. و اما اون چه تقدیم می کنم به صورت مختصر این است که شیعیان ائمه علیهم السلام، اونهایی که شیعه کامل هستند و در تقرب امام، در پذیرش ولایت امام، در تسلیم بودن به امام به مقام کمال رسیدن، خودشون حامل همه اون صفات و خصوصیات امام میشن و به اندازه خودشون ظرف اون صفات میشن. لذا شیعه کامل باب الله هست، سبیل الله هست، صراط الله هست، وجه الله هست. شیعه کامل سرچشمه حیات هست. اگر کسی به او تقرب پیدا کنه به حیات طیبه میرسه. شیعه کامل کسی است که سرچشمه نور و هدایت هست. صفاتی که در امام علیه السلام هست، این صفات در شیعیان کامل اونها تجلی پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه. و لذا در روایات متعددی ما رو ارجاع به اونها دادن، فرمود اگر میخواستید بیاید زیارت ما برای شما ممکن نشد، برید زیارت مؤمن. فرمود در غیبت ما نور ما رو از مؤمن بگیرید، همینطوری که در شب نور خورشید رو از ماه شما میگیرید و از ماه استفاده میکنید. این در واقع نور خورشید هست. در غیبت ما نور ما رو از مؤمن بگیرید و از نور مؤمن برخوردار بشید. و از این دست روایات که ما رو در عصر غیبت به خصوص در دوران حضورم همینطوره، ارجاع به شیعیان کامل خودشون دادن. شیعیان کامل کیا هستن؟ مصداقش انبیا هستن. انبیا از شیعیان کاملن. ممکنه آدم تعجب کنه بگه دوران ظهور انبیا به حسب ظاهر در این عالم قبل از اهل بیت بودشه، تو اونا از شیعیان اهل بیت هستن. رابطه انبیا الهی با ائمه علیهم السلام خیلی رابطه عمیق‌تر و گسترده‌تری است و وجود مقدس ائمه علیهم السلام، وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عده، وجود مبارکشون خیلی دامنش گسترده تر از این حدی است که ما میبینیم. قبل از اینکه اونها تنزل به عالم دنیا بکنن در یه عوالمی خلق شدن، بعد آمدن عالم دنیا. این روایت رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل کردن از امام جواد علیه السلام. البته راوی محمد ابن سنان هست، ولی حدیث است که از در سند هم قابل مناقشه نیست. محمد ابن سنان به حضرت عرض کرد، تقاضا کرد که آقا شیعیان شما نسبت به مقامات شما اختلاف کردن. اون مسیری که مسیر صحیح هست که نه درش غلوب به نسبت به مقامات ائمه هست و نه تقصیر، اون مسیر چیه؟ چون میدونید هر دو طرف خطرناکه. به همون اندازه‌ای که غلوب در شأن امام خطرناک هست، انسان اگر امام رو خدا دانست این غلوب این انسان رو جهنمی میکنه، به همون اندازه اگر انسان کوتاهی در مقامات ائمه علیهم السلام کرد، تقصیر کرد، اونم از فیض محروم میشه. باید نه تقصیر در حق امام کرد نه غلوب. لذا از حضرت سوال کرد اون حدی که شما معرفی میکنید چیه؟ حضرت فرمودن که اون حدی که ما معرفی میکنیم این، اول فرمودن ان الله تعالی واحد متفرد بالوحدانیه، خدای متعال در مقام توحید شریک ندارد. اما بعد از او فرمود ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه، اللهم صل علی محمد. این سه وجود مقدسش رو خدای متعال خلق کرد. فمکثوا الف دهرن، هزار دوران نه هزار سال گذشت، هیچ خبری نبود در عالم. ثم خلق جمیع الاشیاء، خلقت بقیه اشیا بعد از اوست. فاشهدهم خلقها، سه تا خصوصیت در این روایت ذکر کرده، فرمود این انوار مقدس شاهد بر خلق همه عوالم بودن. فاشهدهم خلقها و اجرا طاعتهم علیها، فرمان اونها رو بر همه عالم جاری قرار داد. چطور خدای متعال این طبیعت رو به یه نسبتی مسخر ما قرار داده؟ این جسم مسخر ماست، فرمان ما در او جاری است دیگه. اراده میکنیم این دست به حرکت میاد، اراده میکنیم تکلم میکنیم، از این قوا استفاده میکنیم. خدای متعال فرمان ما رو در اینها جاری کرده و الا اینا ابتداعا به ما ربطی ندارن. میبینید این حیوانهای اهلی از ما تبعیت میکنن، خدای متعال اونها رو مسخر ما قرار داده و خیلی چیزهای دیگر. طبیعت رو به یه نسبتی مسخر ما قرار داده، همینطوری که اینها رو تحت فرمان ما خدای متعال قرار داده و الا اینا از ما تبعیت نمیکردن. وقتی هم خدای متعال برداره اون فرمانه شد دیگه، اینا به حرف ما گوش نمیدن. موقع احتضار هیچ کدوم از این قوای ما به فرمان ما نیستن. همینطوری که فرمان ما رو در این قوای خودمون جاری کرده، تعبیر روایت این است اجرا طاعتهم علیها، فرمان اونها رو در همه مخلوقات جاری کرده، همه مخلوقات تحت فرمان امام هستن. و فوض امورها الیهم، امور اونها رو واگذار به امام علیه السلام کرده، نه به معنای این که علیه عزب الله خدای متعال استعفا داده. این معنای غلط تفویض که جز یکی از انحرافات عقیدتی بوده ائمه علیهم السلام باش مبارزه کردن، که خدای متعال عالم رو خلق کرد، خود خدای متعال کنه او استعفا داد، عالم رو سپرد دهده در اختیار ائمه اداره کنن، این غلطه، این تفویض غلطه. ولی به این معنا که امام ید اللهه، امام عین الله، خدای متعال کار خودش رو به وسیله امام انجام میدهد. امام به منزله قدرت الهی است. به این معنا عالم به اونا تفویض شده. فوض امورها علیهم فهم یحللون ما یشاءون و یحرمون ما یشاءون. این قسمت رو من ترجمه نمی کنم چون محل بحث است. بعد از رفت فرمودن اون حد اعتدال اینه. پس اگر گفته می شود که انبیای الهی از شیعیان وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین و اهل بیتن، اگر در این آیه قرآن گفته شده و ان من شیعته لابراهیم، یکی از شیعیان او حضرت ابراهیم نبینا و آله و علیه السلام است که سرآمد انبیاس بعد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و در روایات ما تفسیر شده به ان من شیعتی به شیعت علیین، یکی از شیعیان وجود مقدس امیر المومنین هست وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، قبل از خلقت عوالم خلق شدند، در همه عوالم حضور داشتند. در روایات دیدید حضرت در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودند، پیغمبر انبیا بودند، انبیا توحید را از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آموختند. انبیا واسطه فیض هستند بین امت خودشون و وجود مقدس نبی اکرم، امت خودشون و وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فیض رو میگیرن و به امت خودشون میرسن. این آیه رو خدمتتون تقدیم کردم. و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم، همون یکی از شیعیان حضرت ابراهیم خلیل هست. اذ جاء ربه، وقتی رو به پروردگار خودش آورد با قلب سلیم رو به خدا آورد. این قلب سلیم رو در روایات ملاحظه کردید، معنا کرده فرمود قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه ولیس فیه احد سواه، وقتی به ملاقات پروردگارش میرسد هیچ کسی جز خدا در این قلب نیست. بعد فرمود کل قلب فیه شک کن او شرکن فهو ساقطن، هر قلبی که در شک نسبت به خدای متعال است به عالم یقین نرسیده، او شرکن به مقام اخلاص در محبت نرسیده، در مقام یقین و در مقام محبت خالص نشده، این قلب قلب ساقطه. قلب سلیم قلبی است که درش یقین به خدای متعال هست، انوار یقین درش نازل شده، قلبی است که به مقام اخلاص در محبت رسیده، چیزی جز خدا در این قلب نیست. شیعه کامل یعنی این. شیعه کامل شیعه است که یلقا ربه ولیس فی احد سواه. شیعه کامل اون کسی است که وقتی به لقاء خدا می رود صاحب یقینه، صاحب اخلاص در محبت، چیزی جز خدا در وجود او نیست، گداخته در محبت خداست. این میشه شیعه کامل. لذا آمد محضر امام صادق عرض کرد آقا ما از شیعیان شما هستیم. این روایت مکرر شده به اشکال مختلف و حضرت زیاد آقا ما شیعه شما هستیم. حضرت هم نگید ما شیعه شما هستیم، این طوری شدید از جا ربهو به قلب سلیم، اگر اینجوری شدید ادعای تشیع بکنید، شما جز محبین ما هستید ولی شیعه کامل نیستید. لذا شیعه کامل اون شیعه ای که واقعا تسلیم به امام هست، قلبش قلب سلیمه، نسبت به امام تسلیم شده، صاحب یقینه، صاحب محبت تام نسبت به امام علیه السلام هست که من احبکم فقط احب الله، اون کسی که ائمه التامین فی محبت الله هستن. شیعه اون کسی است که در محبت امام به مرحله تمام میرسه، کمال محبت امام رو داراست، همه قوای اون نورانی به نور محبت امامه، نه فقط قلبش، چشم و گوش و زبانش نورانی به نور محبت امام و ولایت امام است، نور ایمان در همه قوای او جاری است. اگر کسی اینجوری شد به یه مقامی رسید که تسلیم تام به امام هست، قلبش نورانی به محبت امامه، قوای او نورانی به محبت امام است، واسطه فیض بین امام و امت میشه. خیلی از حقایق و اسرار رو به وسیله او عطا میکنن به دیگران، مثل انبیای الهی. انبیای الهی مقامشون اینجوریست دیگه، واسطن بین وجود مقدس نبی اکرم و امت خودشون. نور نبی اکرم که همون نور الهیست به وسیله انبیا که شیعیان کامل و مؤمنین کامل هستن به امت خودشون میرسه. این در انبیای گذشته است، در دوران بعد از بعثت حضرت تو این عالم هم هست. در دوران بعد از بعثت حضرت هم نور وجود مقدس نبی اکرم از طریق اهل بیت میرسه به مردم و نور اهل بیت از طریق شیعیان کاملشون. شیعیان کامل، مؤمنین کامل واسطه فیضن. اون وقت گاهی یک پیغمبر اونقدر با عظمت می شود که یه امت بزرگ تاریخی رو وصل میکنه به نبی اکرم. این در دوران بعد نبی اکرم در این عالم هم همینطوریست. گاهی اوقات شیعیان کامل واسطه فیض بین امام و امتند. از جمله اون شیعیان کاملی که از معارف اهل بیت اینجوری استفاده میشه که واقعا به کمال در این مقام رسیدن، وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها است که جزو شیعیان کامل هست، جزو وسائط فیض وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هست. من اینو مکرر عرض کردم، در وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها انوار 14 معصوم تجلی کرده. این که شما در زیارت نامه حضرت، اولا در حرمشون قبل از زیارت حضرت بر اساس این روایتی که از امام رضا علیه السلام ارواح نافدان نقل شده، شما 14 معصوم حاضر زیارت میکنید، انوار معصومین اینجا حاضره. بعدم خود فاطمه وجود مقدسه ایشون رو وقتی میخواید سلام بدید، السلام علیک بنت رسول الله، السلام علیک بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک بنت الحسن و الحسین، السلام علیک بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمت ولی الله، متصل به هر 14 معصوم ایشون که حالا با این تعبیر یاد شده. این که حضرت بنت رسول الله است، این بنت بودن ظاهری نیست، بلکه یه رابطه باطنی تری هست غیر از این رابطه ظاهری که بین وجود مقدس نبی اکرم و فاطمه معصومه سلام الله علیه است که ایشون به حسب نسل از نسل وجود مقدس نبی اکرم هستن دیگه. غیر از این معنای رفیع تری داره. حقیقتا یک رابطه باطنی بین حضرت و وجود مقدس نبی اکرم است که نور نبی اکرم در ایشون تجلی کرده، واسطه فیض نبی اکرم هستن، واسطه فیض امیرالمؤمنینن. این گفته می شود یا اخت ولی الله، یه خواهر و برادری ظاهری نیست، نسبت ایشون با امام رضا نسبت دیگری است. خیلی امامزاده داریم، همشون هم بزرگوارن، ولی چه ربطی به حضرت معصوم سلام الله علیها دارن؟ شون این نسبت خاصی با امام رضا دارن. این مقصود از اخت ولی الله یعنی این، یه نسبت خاصی با امام جواد تا امام زمان دارن. معنی عمت ولی الله اینه، واسطه فیض امام زمان علیه السلام هستن. وجود مقدس ایشون از اون شیعیان کاملی است که انوار همه معصومین در ایشون تجلی کرده و حاضره و بوی تمام 14 معصوم میشه اینجا استشمام کرد، بوی طعم ولایتشون، بوی ولایتشون، اونی که امیرالمومنین فرمود اشم ریح النبوه، من بوی نبوت نبی اکرم رو استشمام میکردم، یشمونی ارفه، از دوران طفولیت پیغمبر خدا اون بوی خوشش رو به شامه من میرسون، اون بوی خوش رو تو این حرم میشه کسی استشمام کنه. بوی نبوت، بوی ولایت، طعم و رنگ ولایت رو میشود تو این حرم به دست آورد. فوق‌العاده حرم با جلالت و با عظمتی است. این که گفته شده حضرت واسطه هستن، اشفعیلی فی الجنه، اون جنتی که حضرت ما رو میتونن شفاعت کنن، غیر از اون بهشت ظاهری که همه ما وارد میشیم، مؤمنین انشاءالله وارد میشن، حضرت شفاعت میکنن، بهشت یه باطنی داره. باطن بهشت محیط ولایت امامه و اون خیلی مهمتر از ظاهرش هست. حالا من اون روایات این زمینه رو نمیخوام تقدیم کنم، روایات متعددی ما داریم که از اون روایات استفاده می شود که باطن تمام مقامات بهشت مقاماتی داره، باطن تمام مقامات بهشت و نعمتهای بهشتی به یه نحوی مقامات ائمه علیهم السلامه. یه از کردم یه خدا گفتگو می خواد، الان مجالش نیست، درس پس می دم محضر اساتید خودم. تمام مقامات بهشت نازله مقام امام علیه السلام هست. این شفاعت در بهشت، اشفعیلی فی الجنه، یعنی جنت ولایت. اگر کسی به امام رسید، جنت حقیقی وجود مقدس امامه. نعمت حقیقی و نعیم حقیقی به تعبیر قرآن، یکی از عناوینی که برای امام هست این امام نعیمه، نعمت آلاء الله، اینا به امام تفسیر شده. نعمت حقیقی امامه. اگر حضرت واسطه هستن که ما رو وارد بهشت میکنن، اولا اینو عرض بکنم، این اختصاص به عالم آخرت نداره. یه عده‌ای از الان بهشتی هن، یه عده‌ای از الان جهنمی هن. از الان حضرت ما رو بهشتی میکنن، این نکته اول. نکته دوم، وقتی ما رو بهشتی میکنن معناش نیست که ما با صفات رذیله میریم در بهشت. صفات رذیله که در بهشت جا نداره، حسد و بخل و تکبر و ریا و اینا که در بهشت جا نداره که. معنای این که شفاعت میکنن ما رو وارد بهشت میکنن، این صفاتمون رو صفات بهشتی میکنن. نورانیت در ما ایجاد میشه، طهارت نفس در ما ایجاد میکنن، ما رو بهشتی میکنن، بعد وارد بهشت میکنن. بهشتی های آدم های خاصی هستن، بهشتی ها اونایی هستن که صفاتشون صفات اهل بهشته، بهشتی ها اونایی هستن که عملشون عمل اهل بهشته، فکرشون فکر اهل بهشته، تمام قواشون بهشتی است. معنی شفاعت در جنت نیست که آدم آلوده رو میبرن وارد بهشت میکنن، این که شفاعت نیست. شفاعت یعنی اول آدمو پاک میکنن بعد وارد بهشت میکنن. این خانه اینجور دیدید نماز چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام یه تعبیر نورانی در باب نماز دارن در نهج البلاغه، میفهمن نماز مثل چشمه جوشان آب گرم درب خانه شما، شما روزی 5 بار در این آب شستشو میکنید، هیچ آلودگی در شما نمیمونه. چطور شستشوی در آب، همین آبی که خدا نازل فرموده، آلودگی های ظاهری ما رو رفع میکنه؟ صلات اینجوریه، صلات شعاعی از امام دیگه. اگر کسی اهل نماز شد، نماز وجود او رو شستشو میده، آلودگی هاش، صفات رذیلش، گرد و غبار غفلتی که در طول زندگی رو وجود انسان میشینه، با نماز پاک میشه، انسان مطهر میشه. همه اون آثار صلات و برکات صلات از برکت امامه، از برکت ذکر. اقم الصلاه لذکری، آدم باید نماز رو اقامه کنه. اگه کسی اهل اقامه نماز شد به ذکر میرسه. اقامه صلات یعنی این که شما یه خیمه ای درست کنید تو زندگیتون، عمودش بشه نماز، این میشه اقامه صلات دیگه. نماز خوندن غیر اقامه صلات، از صلات عمود الدین، یعنی زندگی شما یه خیمه ای باشد عمودش نمازه، بازارتون هم مسجد باشه، مدرسه‌تون هم مسجد باشه، خانه‌تون هم مسجد باشه، این میشه اقامه صلات. اقامه صلات برای چیه؟ آدم برای چی اقامه صلات؟ اقم الصلاة لذکر، که به مقام ذکر برسه. همون ذکر امامه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر، نحن ذکر الله و نحن اکبر. اگر کسی حقیقتا به نماز رسید، حقیقتا به امام رسیده. این که نماز مطهره، چون انسان رو به امام میرسونه، مطهر حقیقی امامه، امام سرچشمه طهارته. حالا عنایت بکنید، شیعیان کامل هم اینجوری هن. شیعیان کامل متصل به امام هن. کلمه ما هن، سرچشمه طهارت هن. اگر کسی بیاد تو حرم حضرت معصومه متصل به اش بشه به حضرت معصومه، این به طهارت حقیقی میرسه. امام حضرت انسان رو پاک میکنن، بهشتی میکنن، بعد انسان رو وارد بهشت میکنن. و این که ما رو بهشتی میکنن، نکته دوم، از همین دنیا هم شروع میشه. از همین دنیا انسان میتونه بهشتی باشه، میتونه جهنمی باشه. به قیامت حوالش موکول نمیشه. بله در قیامت هم هستا، در قیامت هم ما برای عبور از عقبات قیامت نیاز به دستگیری داریم. غیر از این که تو دنیا بعد از ما دستگیری کنن، در روایات از مؤمنین کامل هم تو قیامت توی یه جای احتیاج به دستگیری دارن. پس بنابراین ببینید، شفاعت به معنی دستگیری و واسطه فیض شدن و تطهیر انسان و رشد دادن انسانه. از همین دنیا هم شروع میشه. اون جنتی هم که برای ما شفاعت میکنن واردش بشیم، همون جنت بهشت خداست که در عالم آخرت انشاءالله وارد میشیم، ولی از همین جا شروع میشه، از همینجا ما رو وارد جنت میکنن. باطن این جنت هم محیط ولایت امامه، یعنی فاطمه معصومه سلام الله علیها یه شأنی دارن، فإنلک عند الله شأنا من الشأن، که مجازن که دست مؤمنین رو بگیرن، تطهیرشون کنن، ببرن تو جنت الولایه، اخلاقشون بشه اخلاق مؤمنین، زندگیشون بشه زندگی مؤمنین، از اونها بوی مؤمن شنیده بشه، رنگ و بوی الهی داشته باشن، سبقه الهی داشته باشن، سبقه امامشون رو بگیرن. این با دست وجود مقدس فاطمه معصومه انجام میگیره. یه مقام فوق العاده است. ایشون واسطه فیض امام رضا سلام الله علیه هستن. منزلت ایشون نسبت به امام رضا مثل منزلت حضرت زینب کبری سلام الله علیه نسبت به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام واسطن. یه نکته رو عرض بکنم به عنوان عرض آخرم که خودش بحث مستقلی است، و اون این است که این وجود مقدس که واسطه فیض امام رضا علیه السلام هستن، تو برنامه‌ای که امام رضا علیه السلام داشتن برای هدایت جامعه شیعه نقش خاص دارن. حضرت با هجرتشون به مرو و خراسان تصرفات بزرگی در جامعه شیعه کردن. الان بسیاری از برکاتی که جامعه مؤمنین و جامعه شیعه از او برخوردارن آثار هجرت امام رضا علیه السلامه که حالا مفصل بزرگان اینو تحقیق کردن. از جمله تجمع شیعه در اینجا و یک مرکز و سرزمین خاص پیدا کردن و رشد فرهنگ تشیع در اینجا بر محور هجرت امام رضا و هجرت امامزاده هاست که مهمترینش فاطمه معصومه سلام الله علیها است. این وجود مقدس پیرو به امام رضا مهاجرت کردند. ظاهرش اینه که حضرت می آمدن برن خراسان، در بین راه در ساوه مریضه شدن، فرمودن من قم کجاست؟ آمدن قم، 17 روز در قم نزول اجلال فرمودن، بعدم رحلت فرمودن در قم، اینجا دفن شدن. ولی من گمانم چیز دیگری است، ایشون با یه مأموریت آمدن اینجا بمانن و یه کار بزرگی رو دوش ایشون گذاشته شده. ایشون بر اساس یک مأموریت بزرگ الهی آمدن، مقصدشون هم قم بوده، میدونستن بعد اینجا توقف کنن و بمانن و ماندن که اون کار بزرگ انجام بدن. اون کاری رو که امام رضا علیه السلام در خراسان انجام میدن و محور هستن، وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها شعاع ایشون هست. وقتی یه تعبیر عجیبی است، دیدید حضرت فرمودن که خدای متعال حرمی دارد مکه، وجود مقدس نبی اکرم حرمی دارن مدینه، امیرالمومنین حرمشون کوفه است، ما اهل بیت حرمی داریم قم. فرمود در قم فرزند من دفن میشه. امام صادق وقتی اینو فرمودن که ان لله حرما تا رسید، ما حرمی داریم که قمه، فرمودن پاره تن من در اینجا دفن میشه. که انه اون حرم اهل بیت که فیض اهل بیت در اینجا جاری است به واسطه وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها، یعنی محور این حرم ایشونن. اون حرمی که اهل بیت در قم دارن، این که گفته می شود یه درب بهش مثلا در قم باز میشه، خب یعنی چی؟ این درب بهش فاطمه معصومه سلام الله علیها است دیگه، وجود مقدسشون باب الله دیگه، باب جنت هست. کسی به حضرت برسه به بهش رسیده. انشالله خدا متعال روزی همه ما بکنه و این برکت رو خدا به همه ما داده، به خصوص اهل قم که دیگه مهمان حضرت هستن. خیلی جفا در حق حضرت است که روزی یه بار نیان این حرم رو ببوسن ذریعه برن دیگه، بیان فیضشون رو بگیرن، بهرشون رو بگیرن، یه تجدید عهدی با حضرت کنن. و انشالله میگم سه وعد نمازش آدم تو حرم بخونه کار سختیه، ولی میتونه آدم بیاد ذریعه رو ببوسه بره، انشالله در به حرم رو ببوسه. این وظیفه ایست که ما داریم، وقت آثار و برکات چند تو زندگی انسان انشالله آشکار خواهد شد. السلام علیک یا فاطمه المعصومه، صلى الله عليك يا ابا عبد الله ورحمه الله وبركاته، صلى الله عليك يا بقيه الله ورحمه الله وبركاته.